صفتی جدا از ذاتش نداره و شباهتی هم به مخلوقات نداره. پس قوه وهم با همه توانش در درک و فهم خدای متعال عاجزه. حالا بیاییم بریم سراغ نامه امام کاظم علیه السلام به فتح جرجانی و بشنویم که حضرت این موضوع رو چطور بیان کردن. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، استاد حوزه علمیه قم.
المستشهد به آیاته علی قدرته الممتنعت من الصفات ذاته و من الابصار رؤیته. خدای تبارک و تعالی وجودی است که به واسطه توجه به آیات و نشانه های او ما پی به قدرت و عظمت او میبریم. ما وقتی به آیات و نشانه های الهی نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که خدای تبارک و تعالی دارای چه قدرت و چه عظمتی است که این خلائق و مخلوقات رو به این کیفیت خلق فرموده. الممتنعت من الصفات ذاته، وجود منزه و با کرامتی که ذاتش از پذیرش هر صفتی امتناع می‌ورزد و هیچ صفتی رو نمی‌پذیرد، که این توضیح می‌خواد که خدای تبارک و تعالی صفتی رو نمی‌پذیرد به این معنا نیست که خدای تبارک و تعالی قابل توصیف نیست. چرا؟ گاهی اهل بیت ذات مقدس پروردگار رو توصیف هم میکنن، اما به ما وصف بهی نفسه، اونجور که خود خدای تبارک و تعالی خودش رو توضیح میدهد و توصیف میکند، نه متصف به این صفات مخلوقات، نه صفتهایی که ما به مخلوقات پروردگار عالم نسبت میدیم اجازه داشته باشیم همونها رو به خدای سبحان نسبت بدیم. و من الابصار رؤیتهو و من الاوهام الاحاطت بهی، خدایی که چشمها قادر بر دیدن او نیستند و خدایی که اوهام و توهمات بشری یارای احاطه بر او را ندارند. یعنی در وجود ما انسانها قوای مختلفی است که به هر کدام از این قوا اگر ما متمسک بشیم که ذات مقدس پروردگار عالم را درک کنیم میبینیم که عاجزیم و قدرت انجام این کار رو نداریم. مثلا ما با حواس خودمون درک میکنیم، با چشم میبینیم، با گوش میشنویم، یا با قوه تعقل خودمون فکر میکنیم، در حالی که خدای تبارک و تعالی نه قابل رؤیت است، نه میشود که صدایی رو از وجود مبارکش شنید و نه میشود که شأن و عظمت او رو در قوه اوهام گنجاند. پس با هیچ کدام از حواس نمیتونیم خدای تبارک و تعالی رو درک کنیم. قوه وهم یکی از قوای بسیار قوی است که از قوه دیدن و شنیدن هم بالاتره. انسان بعضی از چیزها رو نمیتونه ببینه اما میتونه درک کنه. اما خدای تبارک و تعالی نه تنها فقط قابل دیدن نیست که حتی قابل درک هم نیست. یعنی قوه وهم با وجود اینکه یک وسیله قدرتمندی است که هرچه رو ما نتونیم به حواس ظاهری درک کنیم با قوه وهم ادراک میکنیم، اما باز در مقابل ادراک عظمت خداوند متعال عاجز است. و حتی قوه وهم هم که قدرتمنده توانایی این رو نداره که خدای تبارک و تعالی رو در خودش جا بده و از او درک صحیحی در ذهن ما و صفحه وجودی ما ترسیم کنه. امام صادق علیه السلام این عبارات رو از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنن که مشترک است با عباراتی که امام کاظم علیه السلام برای فتح ابن عبدالله در پاسخ نامه او نوشتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا اهل بیت النبی السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي.
شنوندگان محترم، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزاریم. امروز بخشی از توصیه های توحیدی امام کاظم علیه السلام را همراه با شما مرور کردیم که هدفش تقویت اعتقاد دینی ما مسلمانانه. امیدواریم بتونیم در طول زندگی عامل به این توصیه های ارزشمند باشیم و خوشنودی خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام رو فراهم کنیم. انشاءالله در برنامه بعد باز هم بخش دیگه ای از این نامه توحیدی امام هفتم رو بررسی و شرح خواهیم کرد. تا فرصتی دوباره، خدا
نگهدار.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف. پیک هدایت رو که تقدیمتون کردیم 12:15 امروز برای شما تکرارش پخش خواهد شد. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه های این شبکه.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یاد یا رسول الله، آیینه ی تو شد این دل ما، با نور از دل ما را به خدا برسان.
به مناسبت ایام پایانی ماه صفر، مسابقه پیامکی یک پنجره خورشید با همکاری معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی برگزار میشه و هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8 سوالات این مسابقه از رادیو معارف پخش میشه. فایل PDF کتاب یک پنجره خورشید، سیره و شمایل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از زبان امام رضا علیه السلام رو میتونید از سایت رادیو معارف دریافت کنید. و ما سوال امروز: طبق حدیث منسوب به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، جزای کسی که درباره مؤمنی چیزی بگوید که باعث وحشت و گرفتاری او شود کدام است؟ 1. به عذاب فشار قبر گرفتار می شود. 2. از رحمت خدا محروم است. 3. برخی دعاهایش مستجاب نمی شود. سؤال و گزینه ها رو تکرار می کنم. طبق حدیث منسوب به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، جزای کسی که درباره مؤمنی چیزی بگوید که باعث وحشت و گرفتاری او شود کدام است؟ 1. به عذاب فشار قبر گرفتار می شود. 2. از رحمت خدا محروم است. 3. برخی دعاهایش مستجاب نمی شود. برای شرکت در مسابقه، عدد گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 3080-2222 پیامک کنید. برندگان از طریق همین سامانه پیامکی مشخص و جوایز نفیسی از سوی آستان قدس رضوی تقدیمشون میشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشینم. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمی شود، او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم، سپهبد شهید و جبهه مقاومت، ژنرال و استکبار جهان، رفیق خوشبخت ما،
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
خب دوستان گرامی، ساعت 2:10 هست، با رادیو معارف همراه هستی. دعوت میکنم با پرسمان اعتقادی همراه باشید با توضیحات استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما گرامیان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهمون باشید. ایام عزای اهل بیت علیهم السلام دهه آخر ماه صفر رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. همچون برنامه های گذشته در خدمت استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. این ایام و خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت. ایام شهادت اولوالله پیامبر و صفت اشورش امام مجتبی و فرزندش امام رضا علیه السلام رو و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفزون برای همه دوستان، آرزوی قبولی طاعات و عبادات مخصوصا عزاداری های عزیزان رو و آرزوی قبولی همین طاعتی که الان داره انجام میدن، چون خود همین تعلیم و تعلم عبادت هست، از بهترین عبادت هم محسوب میشه. خداوند میخواد بنده رو بهش خیر برسونه، او رو در دین آگاه میکنه. امام صادق فرمودن اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وقتی خداوند میخواد، خداوند از ما و دوستان
قبل از ورود به مباحث ابتدایی برنامه، برنامه را متبرک می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در مباحث ابتدایی برنامه جناب استاد امام پرداختن تعریف غیب، همچنین انواع غیب و اینکه همه عالم در محضر خداوند هست.
سوالی که اینجا وجود داره، عالم در مقابل خداوند مجرد او هیچ کس، حتی هم برخی از آیات قرآن تمسک میجویند که حالا ظاهر آیات گاهی مثلا ممکنه به این مطلب دلالت داشته باشه، مثل اینکه و کلید خزائن غیب نزد خداست، کسی جز او بر آن آگاه نیست، سوره انعام آیه 59. یا اینکه پیامبر میفرماید تو بگو که من مالک سود و زیان خودم نیستم مگر اون چی که خدا برای من بخواهد، و اگر من از غیب آگاه بودم به نفع و خیر خودم همیشه اضافه میکردم و هیچگاه زیان و رنجی نمیدیدم، در حالی که من تنها بشری انذار کننده هستم. من نیستم مگر بشری انذار کننده و بشارت دهنده برای گروهی که اهل ایمان باشن، سوره اعراف آیه 188. باز همینطور آیه 1 میفرماید بگو که در آسمان ها و زمین کسی جز خدا از غیب آگاه نیست و هیچ نمیدانند که در چه زمان اینها برانگیخته خواهند شد، سوره نمل آیه 65. به این آیات استناد میکنن و میگن که کسی جز خدا علم غیب نداره. البته حالا اون گروهش این حرفا رو میزنن، در واقع از همه مسلمان ها خودشون جدا کردن، چون بحثی نیست که بخواد کسی همراه اونها باشه. در پاسخ عرض میکنیم که درسته که جز خداوند هیچ کس از علم غیب به طور مطلق آگاه نیست، چون نیست که کسی بخواد ذاتن دارای علم غیب باشه یا به همه غیب ها آگاه باشه، نه اینجوری نیست. ما برتری انبیا بر سایرین رو از جهات مختلف کاملا محرز میدونیم، اما به لحاظ محدودیت وجودیشون بر حسب خودشون به خودی خود و ذاتن توانای احاطه بر همه عالم غیب رو به طور مطلق ندارن، ولو پیامبر هست، ولو سعی وجودی داره. در این حال اینجوری هم نیست که بیم درهای غیب هم برای همیشه و به طور مطلق به روی همه از جمله پیامبران هم بسته باشه. طوری که حتی با اراده خدا هم که مالک غیب و شهود است نتونن پیامبرانش به علم غیب دسترسی پیدا بکنن. وهابی ها میخوان که ابروشو درست کنن، چشم رو کور میکنن، میخوان که مثلا علم خدا رو مطلق بگیرن و قدرت خدا رو از بین میبرن، این خدا رو ناتوان جلوی میدن، خدا نمیتواند به پیامبرش علم غیب بده. بله، دستیابی به علم غیب یه موهبتی است که هرگاه خداوند بخواد قسمتی از اون رو به برخی از انسانهای شایسته و رسولان پاک خودش عنایت میکنه. بله، این نوع دانش ها به طور استقلالی تنها مربوط به ذات حق هست. اصلا اونجایی که خدا هست، حالا چه علم چه قدرت، هست چه شریکی نداره، نه در ذات، نه در صفات، نه در افعال. در اون افق ما عالمی نداریم، حتی علم عادی، حتی هر علم دیگه‌ای. در افقی که بحث خدا مطرح میشه دیگه ما نه عالم داریم، نه قادر داریم، نه رحمان داریم، نه هیچی نداریم. اما در افق پایین‌تر چی؟ در افق پایین‌تر هم عالم داریم، هم مهربان داریم، هم قادر داریم، هم خالق داریم. اینی اخلق لکم من الطین، من خلق میکنم، او احسن الخالقینه. پس ما در افق پایین‌تر خالق هم داریم. در افقی که ذات باری تعالی است، علم مستقل، علم ذاتی و علم بی حد خاص اوست. در افق پایین‌تر چه اشکال داره خداوند اراده کنه که بخشی از علم غیب رو به بعضی از بندگانش بده، که در واقع پرتوی از این علم غیب به دیگران از طرف خداوند متعال مرحمت شده. آیات یاد شدن بیانگر اینه که مردم در عصر جاهلی تصور می‌کردن که پیامبر به همه جهان و آنچه در آن وجود داره و همه حاطه داره و قادر هر خیری رو برای خودش تحصیل کنه و هر خیری برای خودش جذب کنه و هر شری از خودش دفع کنه. خدا به پیامبر دستور میده که با صراحت بهشون اعلام کن اینجوری نیست.
بله.
من هر چی دارم از خداست و بهره هم از علم و از قدرت و از امکانات همونه که توسط وحی به من تعلیم داده شده و خدا به من یاد داده، خدا به من قدرت داده، هر چی دارم از خداست. میخواد اون دیدگاهی که خیال میکنن که کسی در عرض خدا میتونه عالم باشه رو میخواد رد کنه. قرآن تمام اون آیات ناظر بر این نکته هست. بنابراین اگر آگاهی از غیب رو به طور مطلق و به طور مستقل از غیر خدا نفی میکنه، برای اینکه ثابت کنه که در افقی که بحث خدا مطرح میشه، لیس فدار غیرهو دیار، اینو میخواد بگه. اما خداوند بعضی از بندگانش رو از غیب آگاه میکنه. آیات رو باید در این زمین خیلی زیاد هست، آیات فراوانی که از آگاهی بعضی از بندگان برگزیده خداوند متعال نسبت به علوم غیبی حکایت داره. از جمله آیات فراوانی در قرآن داریم. قرآن کریم فرماید که علم غیب رو به امر پروردگار برای انبیای بزرگوار نازل کرده و اینجوری مطلب رو بیان میکند: و خدا شما رو از سر غیب آگاه نسازد، ولیکن برای این مقام از پیامبران خود هر کس را بخواهد برمیگزیند، پس شما به خدا پیامبرانش ایمان بیارید. آیه 179 سوره آل عمران که خداوند برای کسی که از او خوشنود باشه این علم رو بهش خواهد داد و آنها پیامبران خود هستن. در آیات متعددی که اخبار پیامبران و امم گذشته رو به اطلاع پیامبرش میرسوند، بارها فرمود قرآن: و این از اخبار غیبی است که به تو وحی میکنیم، از جمله همون سوره آل عمران آیه 44. و در آیه دیگه میفرماید که او دانای غیب عالم است و هیچ کس رو بر غیب خود آگاه نسازد مگر آن که از وی راضی باشد، الا من ارتضا من رسوله، همچون پیامبران که بر محافظت اون فرشتگان رو از جلو و عقب مأمور میکنه که این علم غیب رو حفظ کنن و پیامبر برسانن. آیه 26 سوره مالکه جن. بر راه جمع آیاتی که علم غیب رو از همه نفی میکنه با آیاتی که برای بعضی اثبات میکنه همینه که بگیم که علم غیب مطلق و به طور مستقل جز خدا هیچ کس نداره، اما به اذن خدا و در طول اراده خدا و به اراده خدا بعضی علوم غیبی رو در اختیار برخی از بندگان برگزیده خودش قرار میده. اصولا وحی خودش نوع ارتباط پیامبران با جهان غیبه. البته با توجه کنیم که آگاهی بر غیب برای انبیا متناسب با ظرفیت روحی و معنویشون و متناسب با اون جایگاهی که داشتن متفاوت بود، چون پیامبران هم از لحاظ رتبه و مقام تا دارای مراتب متفاوتی هستند دیگه. تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اینا درجات متفاوتی دارن. حالا سوالی که اینجا موضوع بحث ماست اینه که آیا علم غیب به امام هم میرسه؟ آیا امامان ما هم علم غیب داشتن؟ در بحث گذشته دیدیم که امکان ارتباط پیامبران با جهان غیب وجود داشت و آیا این امر برای غیر پیامبران هم ممکن هست؟ خب میان انسان‌ها کسانی وجود دارن که اینا الهام و اشراق رو با یاری الهام و اشراق میتونن دریچه از گنجینه‌های نهانی رو به روی خودشون باز کنن و از حقایق عالم آگاه بشن که از طریق عادی و از تفکر دست یافتنی نیست. حالا این بحث که بحث شهود باشه ما فعلا کنار میذاریم، ولی این مطلبی است که همه قبول دارن. خیلی از پژوهشگران با کمک دانش و تحقیقات خودشون آگاهی از غیب رو برای بشر امری ممکن تلقی میکنن، این تو بعضی از کتاب هم ثابت شده. خب حالا وقتی که انسان های عادی چنین قدرتی دارن که فراوان داریم ما، که مثلا شاگردش بهش گفته چرا فلان جا فلان کاری کردی، در حالی که اونجا جز خود شاگردش مثلا هیچ کس دیگه نبوده، ولی ایشون بعد از سوز بهش میگه تو فلان جا مثلا فلان کاری کردی. خب این غیبه. وقتی برای انسان های عادی مسئله ممکن هست، حالا چطور برای انسان های کامل مثل امامان که در افق روحی بسیار وسیع‌تری به سر میبرن ممکن نباشه؟ ما در بحث گذشته گفتیم که یکی از منابع علم امام الهاماتی است که به امر پروردگار به اونها میشه و از طریق ارتباط با عالم غیب از حقایقی اینها آگاه میشن. البته ارتباط ائمه علیهم السلام با جهان غیب به طور استقلالی و مطلق نیست، بلکه محدود به اذن و مشیت الهی است که بارها تاکید کردیم. روایتی که در اون روایات ائمه علیهم السلام علم غیب خودشون نفی میکنن، میگن ما علم غیب نداریم، ناظر بر همین علم غیب مطلق و مستقله، و وگرنه انسان‌های کامل و مظهر تام اسماء و صفات الهی بر حسب مقام نورانیت خودشون قادرن که به بخشی از مسائل پشت پرده غیب دست یابند. و فراوان هم داریم، از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودن علم غیب گاهی در دسترس ما قرار میگیرد میدانیم، گاهی هم قرار نمیگیره نمیدونیم. خداوند برخی از اسرار رو به جبرئیل خبر داده، او هم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسونده و پیامبر هم هر کس رو خواسته آگاه کرده و مهمترین اونها مولا امیرالمومنینه. امام صادق علیه السلام فرمودن، این احادیث که نقل کردم از اصول کافی بود جلد اولش، امام صادق علیه السلام فرمودن سوگند به خدا علم اولین و آخرین به ما افاضه شده. یکی از اصحاب پرسید آیا بر علم غیب واقف هستید؟ فرمود وای بر تو، من از نطفه هایی که در صلب مردان و در رحم زنان قرار گرفتن آگاهم. سوگند پروردگار اگر بخواهم از تعداد سنگریزه ها شما رو با خبر می سازم، در صورتی که هیچ شب و روزی نمی گذرد مگر آنکه بر تعداد سنگریزه ها افزوده میشه. بهار جلد 26 صفحه 27. امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن که فرمود خدا به من 9 امتیاز بخشیده که به هیچ کس پیش از من جز به پیامبر این امتیازات داده نشده. راه های دانش به روی من باز شده، به من علم به مرگ ها و بلاها داده شده، نسب ها و فصل خطاب ها به من داده شده. به اذن الهی در ملکوت نظر کردم و رویدادهای گذشته و آینده برام روشن شد. خداوند دین مردم رو به ولایت من کامل کرد و بر آن نعمت رو تمام کرد. الیوم اکملت لکم دینکم، و اسلام رو پسندید. در روز ولایت به محمد صلی الله علیه و سلم فرمود که مردم رو آگاه کن که دینشان را در این روز کامل گردانیدم و نعمتم رو بر اینها تمام کردم و اسلامشون رو پسندیدم. اینها منت‌های خدا بر من است، پس سپاس و ستایش مخصوص ذات اقدس الهی است. بهار جلد 26 صفحه 141. ما در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد انشاءالله.
انشاءالله، بسیار ممنون. بنابراین اینکه علم غیب را غیر خداوند هم دارا هستش، قرآن کریم در آیات فراوانی تصریح فرمودن که از جمله لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسولین که فرمودید، این دلالت بر علم غیب داشتن غیر خداوند و این را در اختیار غیر هم قرار داده، هرچند فرمودید که علم غیب به اذن الهی هستش و طبعا علم غیب اصالی و بزداد مخصوص خداوند هستش. در ادامه بحث هم این نکته که ما در بحث علم غیب امام به سر میبریم و اگر روایاتی داریم که ائمه فرمودن ما علم غیب نداریم، اون علم غیب اصالی است در واقع، نه علم غیبی که خداوند در اختیارشون قرار داده، بلکه روایات فراوانی داریم که برخیش هم فرمودید که دلالت داره بر اینکه ائمه دارای علم غیب هستند. بسیار ممنون، استفاده کردیم. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید. الله 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 الله
الله الله الله الله الله.
329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 همچنین شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات شما شنوندگان هستش. سوال یکی از شنوندگان عزیز آماده هستش، با هم میشنویم.
عرض سلام و تشکر از برنامه بسیار مفیدتون. سوالی که داشتم خدمت حاج آقا محمدی اینه که ایشون فرمودن در عالم بعد از قیامت که بهش برپا میشه اونجا ما بحث استکمال رو داریم، خواستم ببینم که چه عوامل باعث استکمال در بهش میشه. آیا این عوامل دنیایی هستن یا اخروی هستن؟ چون در اخروی ما دیگه بحث عمل رو نداریم، نتیجه رو داریم. اینو برای ما توضیح بدن، تشکر میکنم.
ما هم از شما ممنونیم شنونده عزیز. سوال شنونده گرامی درباره استکمال در بهشت هستش، از خدمت شما استفاده میکنیم.
گرچه بذر همه استکمال ها در دنیا ریخته شده، یعنی اگر ایمان نباشه دیگه چیزی به نام استکمال به اون معنایی که بخواد در عالم دیگر وجود داشته باشه وجود نداره. اما بله، در برزخ، در قیامت، حتی برای اهل جهنم استکمال وجود داره.
بله،
چون ما معتقدیم که اکثر کسانی که به جهنم میرن به تدریج از جهنم نجات پیدا میکنن. خود همین تکامل دیگه، جهنمی بوده حالا بهشتی شده، تو بهشت هم اول برخی از اون پیامدهای جهنمی بودن در وجناتش بود، اینها یواش یواش پاک شد، خودش تکامله. بهشتی ها هم ما معتقدیم که در حال تکاملن. چرا؟ چون انسان متوقف نمیشه وقتی که اینها خدا دعوتشون میکنه. اون نعمتهای خدا فقط نعمتهای مادی که نیست، نعمتهای معنوی هم هست. نعمت معنوی یعنی روح انسان سعه پیدا میکنه، این یعنی تکامل. یه وقت انسان غذا میخوره چاق میشه، این تکامل نیست. یه وقت علم کسب میکنه از لحاظ روحی، توسعه پیدا میکنه، این تکامله. آیا خداوند که نظر رحمت به بندگانش داره در قیامت، این نظر رحمت باعث تکامل نمیشه؟ چرا؟ یعنی تمام نعمتهای معنوی، حتی نعمتهای مادی که در بهش وجود داره، زمینه های تکامل رو برای انسان فراهم میکنه. پس یک، از چه راههایی؟ از راه عنایات ویژه خداوند متعال. با نظر رحمت خداوند متعال انسان در مقام انسانیت بالا میره. دو، به هر حال انسان ها در بهشت هم از یاد خدا لذت میبرند. بله، حق با ایشونه، در بهشت تکلیف نیست. در دنیا اگر شما نماز نخوندید واجب رو ترک کردید و گناه کبیر انجام دادید. در بهشت ذکر خدا واجب نیست. گفتن الحمدلله رب العالمین که بخشی از سوره حمده در بهشت واجب نیست. اما چون خود این جمله برای اهل بهشت یکی از بهترین لذت‌های معنوی است.
بله.
وقتی می الحمدلله رب العالمین، آنچنان غرق در لذت میشه که برای ما قابل تصور نیست. و چون لذت میبره میگه. وقتی میگه این الحمدلله، انسان از زمین به آسمون میبره. ما الان در دنیا میگیم مثلا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. ما خبر نداریم که این یک ذکر تسبیحات اربعه چه قوقایی در عالم برزخ به پا میکنه. حالا تو عالم برزخ تا به قیامت اونجا چه قوقایی به پا میکنه. ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. از این طرف که نگاه میکنیم خب یه